اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوه لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی در باقی مانده عمر ما همه ما را از جمیع معاصی و ذنوب در حفظ و عصمت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. شب گذشته نکته‌ای بیان کردیم و اون نکته این بود که به موضوع معاد و موضوع موت و همچنین به سایر موضوعات دینی با چند نگاه میتوان نظر کرد، از دریچه های مختلف و با انگیزه های مختلف میتوان این مباحث را پیگیری کرد، جستجو کرد. یک نگاه، نگاه اخلاقی سلوکی هست، بحث موت و تأثیرش در اصلاح اخلاق یا اصلاح عمل انسان، بحث های معاد با رویکرد اخلاقی. همچنین همین موضوع معاد و موت را میتوان با نگاه فلسفی و حکمی و عقلی به لحاظ انسان شناسی، مثلا نفس انسان، مراتب نفس انسان، شناخت بدن انسان، ارتباط مراتب و مشاعر وجودی انسان با یکدیگر، همین موضوع موت و روایاتی که در این جهت و آیات کریمه که در این جهت وارد شده رو میشه بررسی کرد برای به دست آوردن نظر وحی، نظر دین نسبت به نفس انسان و مراتب و مشاعر انسان. با این نگاه هم میشه بررسی کرد. همچنین با نگاه عرفانی میتوان نظر کرد، یا تفسیری یا نگاه اعتقادی کلامی، یعنی میتوان به موضوع مرگ، موت، احتضار، شب اول قبر، سوالهای شب اول قبر، دفن، تدفین، تکفین، تغسیل، عالم برزخ و قیامت با نگاه اعتقادی نگاه کرد. موضوعات اعتقادی در این روایات این باب چه نکاتی هست؟ مثلا این وقتی انسان همین موضوع موت و معاد رو به لحاظ فقهی بررسی میکنه، مثلا مستحبات تکفین، نگاه فقهیه، بریم روایات رو بررسی کنیم ببینیم چه مستحبات، مکروهاتش چیه، مستحبات دفن، مکروهات دفن، مستحبات غسل، مکروهات غسل، حرامهاش چیه، واجبهاش چی هست. اینها میشه نگاه فقهی به همین مسئله با رویکرد فقه. به همین مسئله فقهی میتوان نگاه کرد با رویکرد اعتقادی، مثلا که گفتیم بیشتر سعی ما بر اینه که این جهت رو پیگیری کنیم، اگرچه که نه جهات دیگر رو، نه اونها هم خوبه، اونها هم همه لازمه، اونها هم انشاءالله بشه، وقت بشه، شرایط بشه، وارد میشیم حتما، چون اونها لازمه، هرچی اهل بیت فرمودن لازمه. ما نمیتونیم یک بخش از دین رو جدا کنیم یا یک رویکرد خاص رو انتخاب کنیم و بقیه نکاتی که اهل بیت فرمودن رو اونها رو نادید بگیریم. این نمیشه. اصلش اینه که انسان جامع جلو بره، هم درش عرفان باشه، هم درش فلسفه و عقل و حکمت باشد، هم اخلاق باشد، هم سلوک باشد، هم اعتقادات باشد. حالا امشب هم یک نکته دیگری تذکر میدیم، انشاءالله سعی میکنیم از شب آینده وارد مطالب دیگری بشیم، یعنی رنگ بحثی خورده ای عوض بشه. نکته ای که امشب میخوایم بیان بکنیم انشاءالله به لطف خداوند تبارک و تعالی، موضوع عظمت مؤمن، عظمت مقام مؤمن در ارتباط با بحث موت، یعنی در موضوع نزع روح، روح از تن میخواهد جدا بشود، چه عظمت هایی از مقامات مؤمن آشکار شده است، در روایات ائمه ما چطور مشخص کردن. به تعبیر دیگه بخوام عنوان این بحث رو بیان بکنم، اینطور باید بگیم: ظهور مقامات مؤمن هنگام مرگ. تازه موقع مرگ معلوم می شود که مؤمن چقدر عظمت مقام داشته. همه مؤمنی به تناسب درجات، هر کس اندازه درجه خودش، با رعایت درجات ایمانی، اما در مجموع مؤمنین چقدر عظمت مقام دارن. بعضی تعابیر در روایات هست که خب واقعا محیر العقول، یعنی غیر از امام معصوم اگر کسی می فرمود که امام فرموده، کسی دیگری به عقلش نمی آمد که بگه، کسی نمی تونست راه پیدا کنه به همچین ساحت هایی، یا اگر کسی هم راه پیدا می کرد از طریق امام معصوم و می گفت، شاید ما باورمون نمی شد، گفتیم نه آقا این حدیث نیست، کلام امام معصوم رو بیار. عظمت های مؤمن هنگام موت، در ارتباط با موت. برای اینکه یکی از اون عظمت ها رو بیان بکنم، باید یه مقدمه اول عرض بشه محضر عزیزانی. صلوات خط بفرمایید. اون مقدمه خودش یکی از فضائل اهل بیت هست، در کتاب الحجه کافی و در ابواب مختلف. یه عنوانی مرحوم کلینی منعقد کردن در کتاب الحجه تحت این عنوان: باب ان الائمه یعلمون متى يموتون و انهم لا يموتون الا باختیار منهم. عنوان یکی از ابواب کتاب الحجه کافیه، مرحوم کلینی این عنوان رو نوشته. کی نوشته آقا؟ عنوان مال کیه؟ مال مرحوم کلینیه. برداشت مرحوم شیخ کلینی در 1000 سال قبل از 8 روایت، 8 روایت ایشون در این باب آورده، از مجموع این 8 روایت یک معنایی رو استفاده کرده، استنباط کرده، استخراج کرده، یک نتیجه گرفته 1000 سال قبل. اون نتیجه گیری خودشون رو، اون برداشت خودشون رو از این روایات، یا از مجموعه شاید روایات دیگه ای هم بوده، در این باب 8 روایت آوردن. بالاخره اعتقاد مرحوم کلینی است، اعتقاد ایشون هست در این موضوع. عنوان اینه که در این که این یک باب ایشون منعقد کرده، در این که ائمه میدانند چه زمانی میمیرند، علم به زمان موت دارند. دیگه چی؟ و اهل بیت نمیمیرند مگر به اختیار خودشان. این اعتقاداتی که ما داریم امروز غلو نیست، زیاده روی نیست، بر اثر گذر زمان در ما ایجاد نشده، از همون ابتدا، از عصر غیبت صغرا این اعتقادات بوده است. توجه که این خودش نکته ای عرض کردیم، ما نکته مهمیه، فکر نکنیم این اعتقادات در عصر صفویه ایجاد شده. بعضی تفکراتی که ما داریم، بعضی تفکراتی که ما داریم مثلا من درآوردیه فلان عالم ایجاد کرده، نه، این تفکرات علاوه بر اینکه ریشه در آیات و روایات دارد، برداشت از اون آیات و روایات در عصر غیبت صغرا و قبل از غیبت صغرا و بعد از غیبت صغرا در کلمات علمای شیعه هم هست، یعنی برداشت اونها هم همین بوده از این آیات و روایات. خیلی مطلب مهمیه، سلسله تفکرات ما رو متصل میکند به عصر معصوم. ممکنه گاهی برای انسان سوال پیش بیاد، آقا 1000 سال گذشته، لغت ها عوض شده، کلمات عوض شده، فرهنگ ها عوض شده، معرفت ها عوض شده، خیلی زمان عوض شده، آیا واقعا در زمان مثلا غیبت صغرا در عصر امام هادی و امام عسکری آیا واقعا شیعیان مثل ما چنین اعتقاداتی داشتند؟ ممکنه برای کسی سوال پیش میاد. نکنه این حرف ها رو در این حد وسط هزار سال هی علما مثلا روحانیون منبری ها و آز خطبا هی کم کردن زیاد کردن رنگشو پررنگ کردن کم رنگ کردن امروزه یک دینی یک اعتقادات خیلی مخلوطی به ما رسیده. نکنه اینطور باشه، مثلا سوال ممکنه پیش بیاد. خب این سوال پاسخهای متعددی داره، یکی از پاسخهاش همینه، پاسخ محکمی است، پاسخ معتبری است، پاسخ قویی هست. این پاسخ عناوین کتاب الحجه کافی، عناوین کتاب بصائر الدرجات که مرحوم صفار قمی زده، عنوان زده، عناوین کتاب کامل الزیارات که مرحوم ابن قولوی تدوین کرده، استاد شیخ مفید، مرحوم صفار قمی در بصائر الدرجات، ایشون وکیل امام عسکری علیه السلام بوده، از فقهای بزرگ شیعه بوده، کتاب نوشته بصائر الدرجات، پا به پای کتاب الحجه کافیه، مثل همه، یعنی خیلی مضامین شبیه به همه. اینها آمدن عنوان زدن، عنوان تعبیر، حالا با تعبیر درستش، عنوان اون استنباط اون عالم از اون روایاته، یعنی اون زمان هم از این روایات همین عنوان همین مطلب رو میفهمیدن. حالا ما میتونیم چه کار کنیم؟ ما میتونیم دستمون رو بذاریم رو اون عنوان، اول نخونیم مرحوم کلینی چه برداشتی کرده، مثلا خودمون 7 8 روایت رو بخونیم، به شما بگن از این 7 8 روایت مثلا یک خط خلاصه بنویس، خلاصه خودمون رو بنویسیم، بعد مقایسه کنیم با برداشت مرحوم کلینی. بنده این کار انجام دادم، میبینیم بسیار نزدیکه، بسیار شبیهه. البته ممکنه برداشت های اضافی هست، کمتری هست، اوناش هست، بالاخره از یک جمله ممکنه کسی 4 تا نکته بیشتر هم برداشت کنه، ولی میبینیم همون برداشتی که کلینی کرده درست بوده، برداشت خوبی کرده. یکی از اعتقاداتی که شیعه داشته از قدیم الایام این بوده که ائمه نمی میرند مگر به اختیار خودشان، امام باید خودش اراده بکنه، به تعبیر اذن بده، رضایت بده تا روحش اصلا جدا بشه. اینطور نیست که خداوند به زور و اجبار ملک الموت را بفرستد، یا خود خداوند بدون هماهنگی و اطلاعات قبلی و اینها جان امام رو دفعه اصلا جدا کنه تمام، یا به امام خداوند امر بکنه که تو باید این موقع بمیری چه بخواهی چه نخواهی، یک حالت دیکتاتوری. اینها اینطور نیست، بین خدا و اهل بیت چنین حالتی نیست، زور نیست، بی اطلاع هم نیست امام. امام با اختیار خودش و با علم به زمان و مکان شهادت خودش و با اختیار خودش روح هستنش مفارقت میکنه. خیلی موضوع مهمیه. حالا در این 8 روایتی که مرحوم کلینی در این باب آوردن، 6 روایتش مربوط به اون اول عنوانه، یعنی ائمه میدانند کی شهید میشوند، چطور شهید میشوند. 6 روایتش برای اینه. 2 روایت ایشون در حقیقت در این باب آورده که دلالت میکند بر این که روح اهل بیت به اختیار خودشان از تنشان جدا میشود. این یکی از فضائل اهل بیته، یکی از مقامات اهل بیته، درسته یا نه؟ بله. مثلا یه روایت شو بخونم از اون 2 روایت، یه روایتش اینه، امام باقر علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی نصر را بر امام حسین نازل کرد، روز عاشورا، یعنی پیروزی را، فتح را. این نصر و پیروزی آمد 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 تا بین زمین و آسمان، یعنی داشت امضا میشد، یعنی برای امضا شدنش فقط یک پله، یک اقدام لازم بود و اون اختیار امام حسین بود. آقا میخوای پیروز بشی؟ به حسب ظاهر ها اوضاع عوض بشه. الان ما روزه سید الشهدا رو میخونیم، داستان رو میخونیم. خدا روز عاشورا به امام حسین فرمود اگه میخوای عوض کنیم عوض میکنیم. میشه، میشه، همش عوض میشه. آقا گریه های انبیا چی میشه؟ هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، اون سر جای خودش محفوظ، جوابش بماند. انبیا گذاشته گریه کردن بر شهادت سید الشهدا. حالا ملکی نازل شده از جانب خدا یا هر چی به هر شکل و تشریفات و شکلی که داشته نازل شده بین زمین و آسمانه، میخوای پیروز بشی؟ ثم خیر النصر اولقا الله، سپس امام حسین مخیر شد. این پیروزی، اینم مرگ، شهادت، لقاء الله. لقاء الله نی گفتیم در دیشب، یکی از تعابیر برای فوت و مرگ موت یکی از تعابیرش برای مؤمن لقاء اللهه. ان الله يحب من يحب لقاءه، يحب لقاء من يحب لقاءه. خب امام حسین اصلا مخیر شد بین ماندن در دنیا به تعبیری یا شهادت، تعبیر امام باقر علیه السلام. کدوم را حضرت اختیار کرد؟ اختیار کرد لقاء الله را، امام حسین اختیار کرد. خیلی خوب، لقاء الله را میخواد، با شهادت امضا شد، حضرت شهید شد. حالا میشد حضرت شهید نشن یا دیرتر شهید بشن یا به شکل دیگری شهید بشن، کاری به اوناش نداریم. این قسمتشو میخوام بگم، اختاره، ما به این بخشش کار داریم. به قسمت‌های دیگه ذهنتون رو مشغول نکنید، بحث ما اونجاها نیست که حضرت اگه شهید نمیشد چی میشد، اگر میشد، اینا یه موضوع دیگریه. این تعبیر امام باقر اینه، امام حسین مخیر شد بین این که شهید بشود یا نشود، بین که پیروز بشود یا لقاء الله برود. حضرت لقاء الله را خودش اختیار کرد که شهید شد. اینه که از فضائل ائمه است، مقامات اهل بیت. خداوند امام را مختار میگذارد، میخواهی شهید بشوی؟ تعابیر دیگه هم داریم در مقاتل، در روایات، مثلا اختار لقاء رسول الله، امام حسین مخیر شد بین شهادت و بین لقاء رسول الله، فاختار لقاء رسول الله، لقاء رسول الله رو اختیار کرد، فرمود من نمیخوام تو دنیا باشم. در بعضی روایات دیگه برای امام مجتبی علیه السلام است، برای خود سید الشهدا است، که میخوای هنوز باشی در دنیا؟ حضرت فرمود نه، بعد فراق احبه، بعد شهادت این دوستانم شیعیانم، اینا دیگه من نمیخوام باشم. یا خود سید الشهدا مثلا به بعضی تعابیر وارد شده که دوست دارم 70,000 مرتبه در راه محبت تو کشته بشم. یعنی خود حضرت جان دادن را اختیار کرد. اینه که از فضائل امام هست، فضائل سید الشهدا است و فضیلت کل اهل بیت، همشون همینن، همه به اختیار خودشون جان میدن. ماجرای پیغمبر اکرم معروفه، ملک الموت آمد و در زد و اذن گرفت، و اینطور نیست که امام به اجبار و به زور. چرا اینطور نیست؟ چون اصلا خداوند دوست ندارد امام را مکره کند، مجبور کند، زور کند. خدا دوست نداره این کارو بکنه. خداوند امام معصوم را در شرایطی قرار میداد که او با طیب نفس خودش اختیار کند. این مقدمه بحث ما بود با همین اجمال و کوتاهی که گفتیم. این صفت، این فضیلت برای مؤمنین هم هست، یعنی مؤمنین هم نمی میرند مگر به اختیار خودشان. مقدمه رو گفتیم برای اینکه بدونیم اون فضیلت برای امام فضیلت بود یا نبود، مقام بود یا نبود، ظهور عظمت امام بود یا نبود. بود. برای مؤمن هم همینه، مؤمن هم نمی میرد مگر به اختیار خودش. خیلی مقام عظیمی میشه. البته یک نکته ظریف و لطیفی هم اینجا داره، روایتشو بخونیم، حیفه که این نکات، حیفه که از دست بره. ببینید یک نکته لطیف داره، امام نمی میرد مگر به اختیار خودش، مؤمن هم نمی میرد مگر به اختیار خودش، ولی تفاوت داره بازم با هم، عین هم نیست. اون فضیلت امام سر جای خودش محفوظه. حالا روایت در مورد مؤمن رو میخوایم بخونیم. مرحوم، خود مرحوم کلینی در ارتباط با مؤمن یک بابی عنوان زدن، یک بابی به این عنوان، اون باب برای ائمه عنوان زده بود مرحوم کلینی، برای مؤمن باب، و ان المؤمن لا یکره علی قبض روحه، مؤمن مجبور نمی شود بر قبض روحش، مکره نیست، با زور، با ناراحتی نمیخواهم بروم، حالا چیکار کنیم، باید رضایت بدیم بریم، اینطور نیست. قبض روح مؤمن اینطور نیست. شما میتونید عنوان رو عوض کنید، این عنوان درسته ها، بگین ان المؤمنین لا یموتون الا باختیار منهم، این همون چیزی که برای امام بود، مؤمنین نمیمیرن مگر به اختیار خودشون. شما از کدوم روایت چنین چیزی برداشت کردی؟ اگه یادتون باشه اونجا امام حسین مخیر شد بین نصر و بین لقاء الله، میخوای به لقاء الله بری یا میخوای در دنیا بمونی، حضرت لقاء الله انتخاب کردن. برای مؤمن هم یک چنین چیزی اتفاق میفته، یک چنین مراسم و تشریفاتی اتفاق میفته، چیزهایی بهش نشون میدن، نعمتهایی بهش نشان میدهن، حقایقی را برای او آشکار میکنن، خودش میگوید حالا پس میخواهم بروم. خیلی عظمته ها، کسایی که دارن گوش میدن و فکرم دارن همزمان میکنن، اینا خیلی عظمته. خب بریم حدیث رو بخونیم. عجب حدیثی است، از نفائس احادیث هست در عظمت مقام مؤمن. برای اینکه احادیث نفیس و خاص و ناب رو بشنویم و انشالله بفهمیم و در جان ما ثبت بشه، انشالله باید قبلش یک صلوات بفرستیم. امام صادق علیه السلام فرمود جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، فرموده است لو ان مؤمنا، اگر هر مؤمنی، اقسم علی ربه، قسم بدهد به پروردگار، خدایا تو را قسم میدهم، یعنی به صورت جدی از تو میخواهم، چه چیزی را؟ ان لا یمیتهو، که مرا نمیران. مؤمنی اگر خدا را قسم بدهد، یعنی با اجبار، اصرار، حتمیت، با قطعیت از خدا بخواهد که من را نمیران، خدا چی کار میکنه؟ حضرت فرمود ما اماته ابدا، ابدا خدا او را نخواهد میراند. خیلی عظمته ها. لو اقسم مؤمنن، مؤمنون، لو ان مؤمنن اقسم ربه ان لا یمیته ما اماته ابدا، اگر مؤمنی خدا را قسم بدهد که هرگز مرا نمیران، خدا هرگز او را نخواهد میراند، هرگز ابدا. اینقدر مؤمن مقام داره. ولیکن پس چی میشه که مؤمن میمیره؟ همه ما انک میتون و انهم میتون، تو میمیری، همه هم میمیرن، پس چطور این موت میاد بر جان مؤمن وارد میشود؟ حضرت فرمود ولیکن زمانی که وقت مرگش میشود یا زمانی که اجلش میآید، خداوند دو تا باد، دو نسیم بر او نازل می کند، یعنی خداوند فضایی را مهیا می کند که مؤمن با طیب نفس رضایت به جان دادن بدهد. چه کار می کنه اون مقدمات؟ یکی از اون مقدمات تو این حدیث بیان شده، مقدمات دیگه هم در روایت دیگه بیان شده. خداوند دو نسیم می فرستد، یکی از این نسیم ها نامش هست منسیه، منسیه یعنی فراموشی دهنده، از یاد برنده. یکی دیگه از این نسیم ها، دو تا نسیم دیگه، نسیم دوم مسخیه یعنی سخی کننده. یکی از این نسیم ها به مشام مؤمن میرسه، یک سری از امور رو فراموش میکنه. چه چیزی رو فراموش میکنه؟ فانها تنسیه اهله و ماله، خونش، زنش، بچهش، محبتی که داره به اطرافش، به چیزای دلبستگیه که داره، علاقه که، همه از یادش میره. تمام، همه از یادش میره. مسخیه چه کار میکنه؟ اونی که سخی میکنه او رو نسبت به چه چیزی سخاوتمند میکنه؟ نسبت به، فرمود نسبت به جانش، نفسش نسبت به دنیا. اصلا میگه نفس من از دنیا ببرید، ببرید، هیچ برای من مسئله ای نیست. چرا؟ دقت کنید تعبیر آخرش خیلی مهمه، حتی یختار ما عند الله، تا اینکه این مؤمن خودش اختیار بکند، خودش اختیار کنه آنچه که نزد خدا هست را. آنچه که نزد خدا هست چی هست آقایون؟ در روایت دیشب خوندیم لقاء الله، شبیه همون تعابیری که برای امام سید الشهدا مطرح شده، یعنی امام باقر برای امام حسین فرمود که لقاء الله به امام حسین نشان داده شد، پیروزی و ماندن در دنیا هم نشان داده شد، حضرت لقاء الله را انتخاب کرد. البته گفتم امام با شیعه قابل مقایسه نیست، اون چی دیدن و تفاصیل مطلب بحث دیگه ایه، ولی مهم اینه که تعابیر شبیه همه، یعنی این الفاظ به تعبیر بنده از یک کارخانه خارج شده، این مطالب از یک دستگاه معرفتی بیرون آمده. این خیلی مسئله است، الفاظ شبیه به همه، شبکه معنایی داره، دو تا حدیث نیست یکی در یک باب، یکی در یک باب، معلوم نیست اینو چه کسی گفته، اونو چه کسی، نه، هر دو صادر شده از منبع وحیه، شبکه معنایی داره، الفاظ با هم دیگه شبیه به همه، نزدیک به همه، تا اینکه این مؤمن خودش اختیار بکند آنچه که نزد خدا هست را. یک روایت دیگه هم در این باب آورده از صدیر سیرفی از بزرگان اصحابه، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم فدای شما بشم یا ابن رسول الله، هل یکره المؤمن علی قبض روحه؟ مؤمن میشه به اکراه، به اجبار روح از تنش جدا بشه؟ قال لا والله، فرمود به خدا سوگند نه. این یعنی چی لا والله؟ کجا قسم میخورن؟ امام صادق برای چی داره قسم جلاله میخورد؟ عظمت مقام مؤمن امام را وادار میکند به اینکه از قسم جلاله استفاده کنه. مؤمن؟ مؤمن به اجبار روح از تنش جدا بشه؟ لا والله. چی داری میگی اصلا؟ یعنی این فکر رو بیرون کن از ذهنت. به همین مقدار هم خدا مؤمن رو اهانت نمیکنه، تحقیر نمیکنه. خیلی مؤمن ارزش داره. لا والله. چه اتفاقی میفته؟ فرمود زمانی که ملک الموت میاد برای قبض روح مؤمن، جزع عند ذلک، مؤمن به جزع میاد، حالا وحشت میکنه، چی میشه، چشمش باز میشه، حقایقی میبینه دیگه، بالاخره اونس نداره. ملک الموت بهش چی میگه؟ آقا این خواهش میکنم خیلی دقت کنید، 3-4 خط حدیثه، 3-4 خط رو باید دقت کنید. من تعمد دارم عربیشم میخونم، چون اعتقاد دارم خود این کلمات یه نورانیتی داره، هم در گوینده هم در شنونده، ولی میتونم همینطور ترجمه کنم برم جلو، ولی خود کلمات شما هم دل بدید، چون حقیقت زبان عربی در وجود همه ما هست انشاءالله، چون همه مؤمنین همه در عوالم قبل زبان عربی رو تعلیم داشتن، همه مؤمنین زبان عربی چی آقا؟ بلدن. در قبر هم که وارد میشیم انشاءالله مؤمنین همه زبان عربی صحبت میکنن، در بهشت هم لسان اهل بهشت همه عربیه، چون زبان کامله، زبان جامعه، بنابراین در باطن ما نهفته است. حتی این الفاظ عربیشو قرآن رو میخونیم نمیفهمیم خیلی وقتا، اما همون الفاظ عربی رو که انسان تکرار میکنه نورانیت بر انسان میاره، نگاه بهش میکنی نورانیت میاره. حضرت فرمود زمانی که این مؤمن جزع میکند، ملک الموت به او میگوید یا ولی الله لا تجزع، ای دوست خدا جزع نکن، قسم به کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد و به رسالت فرستاد. ملک الموت به مؤمن میگوید قسم به کسی که پیغمبر را به رسالت فرستاد، لعنه همانا من ملک الموت ابر رو بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرک، اگر یک پدر مهربان و دلسوزی میداشتی که در این موتن آشکار بشود و بخواهد هوای تو را داشته باشد و به تو شفقت و مهربانی کند، به خدا سوگند من از اون پدر رحیم به تو دلسوزتر و مهربانتر هستم، الان به تو نیکوکارتر هستم. افتح عینک، چشماتو باز کن. میخوان این مراحل چی آقای؟ این همون مراحله که مؤمن اختیار کند خودش. ملک الموت در حقیقت رسولیست از جانب خدا، اعوان ملک الموت، البته خود ملک الموت به حقیقتش برای ماها، برای مؤمنین ضعیف و اینها نمیاد، اعوانش در حقیقت میاد، اونا هم اسمشون ملک الموته، اون اعوانش میان، ملک الموت میاد و به این مؤمن مقدماتی را مهیا میکند تا این مؤمن خودش اختیار کند، خودش بگه من میخوام برم دیگه. دنیا رو، حقیقت دنیا رو بهش نشون میدن، حقیقت برزخ رو بهش نشون میدن، لقاء الله رو بهش میفهمونن، میچشانند و اتفاقات عظیمی میفته. این تفصیل این مطالب یه خورده از تفصیل دادن، توضیح فرمودن، میفرماد که چشمتو باز کن، نگاه کن. بعد امام صادق فرمود صدیر، میدونی چی میبینه؟ این چششو باز میکنه، یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریته. چشاشو باز میکنه، وقت پیغمبر اکرم و اهل بیت 14 معصوم، نام حضرت زهرا رو بردن، کل 14 معصوم رو به صورت تمثل یافته میبینه، میبینه 14 معصوم دورش ایستادن هستن، اون معرفی میکنه ملک الموت، میگه هازا رسول الله، هازا امیر المؤمنین، یکی یکی اینها کی هستن؟ رفقا اوکه، اینا رفیقتن، اینا از این بعد همراهتن، از این بعد در کنارت هستن. ملک الموت میاد اینقدر به مؤمن احترام اکرام از طریق قوت ولایتی که داشته ها، رسول اللهی که اونجا هر کسی میبینه، رفاقتی که با اهل بیت برقرار میکنه به اندازه قوت ولایت در قلبش در دنیا بود. لذا همین الان هر کسی صدای بنده رو میشنوه، زن و مرد، همین الان از خدا بخوای بگیم خدایا اون حالت قلبی که ما نسبت به ائمه علیهم السلام داریم همین الان در قلب ما قوی کن، محکمش کن، بیشترش کن، چون هممون داریم یه بهره‌ای داریم از ولایت و محبت اهل بیت، ولی قوی‌تر بشه، مستحکم‌تر بشه، بیشتر بشه، چون اون واقعیت وجودیه. ادا درآوردنی نیست، فیلم بازی کردنی نیست، سر کسی هم نمیشه کلاه گذاشت. هر کسی همین الان که اینجا نشسته اگر داخل قلب خودش رو خدا بهش نشون بده، قشنگ میتونه ببینه که من اتصالم به اهل بیت چقدره، ولایتم به اهل بیت چقدره، یک اندازه‌ای داره، یه حدی داره، یه میزانی داره. بر اساس اون میزان، بر اساس اون مقدار، به اندازه اون عمق و کیفیت و ریشه ای که داره در وجود انسان، این اتفاقا لحظه احتضار براش قوی تر، نورانی تر، کامل تر، جامع تر، جمیل تر میفته. ملک الموت میفرماید که اینها 14 معصوم هستن رفقا اوکه. امام صادق فرمود که پس این مؤمن چشماشو باز میکنه، پس نگاه میکنه، بعد همینطور که داره نگاه میکنه یک منادی من قبل رب العزه، از جانب خدا یک منادی این مؤمن را ندا میکند، ینادی روحه منادن من قبل رب العزه، یه منادی از جانب پروردگار روح این مؤمن رو ندا میکنه. چقدر زیباست. چی ندا میکنه؟ خدا در حقیقت شروع میکنه با خود این مؤمن حرف زدن. منادی از جانب خداست دیگه. چی میفرماد خدا؟ یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که مطمئن هستی، ای روح و ای جانی که مطمئن هستی. به چی مطمئن هستی؟ اونجا خدا دقیقا براش توضیح میده، یا ایتها النفس المطمئنه الى محمد و اهل بیته، اللهم صل على محمد و آل محمد. ای شخصی، ای روحی، ای مؤمنی که تو در دنیا مطمئن بودی به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، اطمینان داشتی، اقرار داشتی، باور داشتی، ولایتشون رو داشتی، ارجعی الی ربک، برگرد بیا به سوی پرورندت، راضیتن بالولایه، در حالی بیا که به این ولایتی که داشتی رضایت داری، خوشنودی، دلت صافه، خوشحالی که این ولایت رو داری. روایات متعددی که ائمه فرمودن زمانی که جان به حلقومتون برسه اونجا میفهمید معنی ولایت ما چی بود، اونجا خواهید گفت ولقد کنت علی امر حسن، اونجا میفهمید، اونجا خواهید گفت عجب اعتقاد خوبی داشتیم، عجب مسیر خوبی داشتیم. ائمه ما فرمودن، قسم یاد کردن، فرمودن وقتی جان به حلقومتون برسه اگه در این مسیر ما مونده باشید، اونجا خواهید گفت لقد کنتو علی امر حسن، عجب راه خوبی داشتیم، عجب مسیر خوبی بود. اینجا هم خداوند، حالا دیگه نمیخوام وارد بشیم توضیح بدیم، ما چه لذتهایی در شنیدن این صوت هست، چه لذتهایی در مخاطبه خدا با مؤمن هست. در دنیا که چشم ما و گوش ما بسته است و نمیفهمیم، حتی با اینکه درک نمی کنیم، اینقدر خطاب کردن خدا مؤمنین را مهم هست و لذت بخش هست که ائمه فرمودن با اینکه نمیفهمی، اما هر وقت قرآن خوندی یا ایها الذین آمنو توقف کن بگو لبیک، یا ایها الذین آمنو، قرآن خدا به پیغمبر نازل کرد، باشه مخاطبش تو هم هستی، خدا در حقیقت تو هم صدا زده، هر جای قرآن یا ایها الذین آمنو بود توقف کن بگو لبیک، جواب خدا رو بده، خدا داره باید صدات میزنه، احترام کن، لذت ببر، کیف کن، بفهم، درک کن، خدا داره صدات میزنه، خدا داره با تو حرف میزنه، داره تو رو مخاطب قرار میده، تو لبیک بگو. با اینکه ما لذتشو نمیفهمیم، اما لحظه های احتضار و مرگ اینطور نیست، کم کم گفتیم باب ابواب باز میشه، انسان حقایق رو میبینه، میچشه، میفهمه. حالا چه لذت هایی در این است که خدا او را صدا میزند، یا ایتها النفس المطمئنه الی محمد و اهل بیته، ارجعی الی ربک راضیتن بالولایه مرضیتن بالثواب، تو راضیه به ولایت بودی، من خدا هم راضی هستم به تو پاداش بدم، خیلی سزاوار همینه که تو پاداش ببری، تو بهشتی بشی، تو نعمت ببری، فادخلی فی عبادی، حالا اگر دوست داری بیا داخل شو، وارد شو، در کجا؟ فی عبادی، برو بین اهل بیت. عبادی کی هستن؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و علی. خود حضرت صادق فرمود مراد از عبادی بندگان خدا پیغمبر و اهل بیتش هستند. وادخلی جنتی، حالا وارد بهشت من شو، وارد بهشت من شو. اینجا امام صادق یک جمله ای فرمود که مکمل حدیث قبلی است. حدیث قبلی تکرار کنم یادمون بیاد، بعد این جمله ارزشش معلوم بشه. احادیث بعضیش بعضی رو تفسیر میکنه، توضیح میده، کامل میکنه. حدیث قبلی این بود که مؤمن اگر خدا را قسم بدهد که مرا نمیران، خدا ابدا او را نمیمیراند، ولیکن دو نسیم به او میفرستد، منسیه و مسخیه، از اهل و مالش فراموش میکنه، نسبت به دادن جان هم سخی میشود. وقتی این اتفاق افتاد اختیار میکند این مؤمن آنچه که نزد خدا هست رو اختیار میکنه، همین مقدار. چجور اختیار میکنه؟ نداشت دیگه، حدیث نداشت، همین مقدار، فقط با اختیار خودش میمیره. اما این حدیث امام میفرماد وقتی این مناسک و مراتب و مراحل را مؤمن میبیند، این جمله مهمه، خیلی مهمه. فما شیء احب الیه من استلال روحه و لهوغ بالمنادی. وقتی این صدا رو میشنوه دیگه هیچ چیزی بر مؤمن لذیذتر و شیرینتر و محبوبتر نیست از این که جان از تنش خارج بشه و ملحق به اون منادی که از جانب خدا صدا داد، نداداد، ملحق به او بشه. یعنی این نیست که اختیار میکنه، یک اختیاری که عملا یک طرفه شده دیگه، اون طرف اصلا محبوب نیست براش، ماندن در دنیا دیگه براش معنا نداره، کامل شوق و ذوقش میره به طرف عالم برزخ و به طرف اون چه که خدا برای او در عالم برزخ و قبر و مراحل بعدش مهیا کرده. فرمود فما شیء احب الی من استلال روحه، دیگه محبوب ترین چیزی که فقط میگه روح من از تنم جدا کنید، من میخوام ملحق بشم به اون کسی که از جانب خدا منو صدا زد. بعضی احادیث ها، ما دو تا حدیث در این باب، دو تا حدیث مرحوم کلینی آورده، ما هم همون دو تا حدیث رو خوندیم. احادیث زیاده در این جهت، در کتاب شریف بهار الانوار همون جلد 6 یک بابی داره مرحوم علامه مجلسی، روایت متعددی آورده، نکات زیاد عجیب. بعضی ها شما سالهای قبل تو همین جلسه گفتیم، بعضی احادیث رو خوندیم در همین جهت. خب از این دو روایت چه نتیجه میگیریم؟ از اون عنوانی که مرحوم کلینی زدن چه برداشتی میکنیم؟ از اون مقدمه‌ای که در ارتباط با اختیار اهل بیت قبض روح خودشون رو، اون مقدمه‌ای که اول گفتیم، از مجموع اینا چی برداشت میکنیم؟ برداشت میکنیم که در حقیقت لحظات احتضار و قبض روح مؤمن یکی از مقاماتی است که ما اگرچه به حسب ظاهر داریم نگاه میکنیم، میبینیم این میت در حال احتضار مؤمن افتاده، زبانش کار نمیکنه، چشمش کار نمیکنه، دیگه صدا نمیشنوه، به ما توجه نمیکنه، یا داره لحظات سختی رو میگذرونه، نه این در حقیقت خودش متوجه به یک عالم بسیار بسیار مهمتر و عظیمتری است که توجهش از ما برداشته، در باطنش داره اتفاقات دیگه میفته، این داره نسبت به بدن خودش سخی میشه، دیگه توجه به بدن خودش هم نداره، روح دیگه، چشم که خودش نمیبینه که، روح از طریق چشم نگاه میکنه، روح از طریق چشم به چه چیز نگاه میکند؟ به امور دنیوی، به تصویرهای دنیوی، به اجسام دنیوی، به رنگهای دنیوی. روح وقتی میخواد توجه کنه به این رنگ و به این جسم و به این شیء دنیوی، از طریق چشم نگاه میکنه، درسته؟ حالا اگه روح متوجه یک جای دیگری بشود که اصلا این تصاویر و اشیا دیگه هیچ براش مهم نباشه، خب دیگه روح نمیفته تو این چشم، از طریق این چشم اینجا رو نگاه کنه، روح داره از آلات و ابزار دیگری که داره جای دیگر رو نگاه میکنه، چون روح چشمهای دیگه هم داره، روح فقط این چشم نیست، روح فقط از طریق این چشم نمیبیند، روح از طریق این آلت و این وسیله آنچه که متناسب با این آلت و وسیله هست، یعنی امور دنیوی رو میبینه، و الا چشمهای دیگری دارد، روح از طریق اون چشمها امور متناسب با اون چشمها رو میبیند، مثل همین چشمی که افتح عینک، تو حدیث بود دیگه، انظر، نگاه کن، با کدوم چشمش میبینه؟ با این چشمش، اون لحظات احتضار محتضر نگاه میکنه، تمثل پیغمبر اکرم و اهل بیتو میبینه، با این چشم میبینه؟ به نظر شما با این چشم میبینه؟ چرا؟ یه دلیل کسی میتونه بیاره؟ چرا با این چشم نمیبینه؟ اگه با این چشم بود خب بغل دستش هم میدید، اونم این چشم داره دیگه، این روح هست، این چشم هم هست. بقیه هم کنارش ایستادن، چه اونا نمیبینن؟ چون کار کار روح و این چشم نیست، کار کار این روح و چشم دیگریست. لذا در حدیث اشاره ای داشت، افتح عینک، چشماتو باز کن، چشم دیگری باز میشود. روح از طریق چشم دیگری به یک عالم دیگری توجه میکند، توجهش از این بدن و این عالم و این چشم و این گوش برداشته میشه، لذا صدای ما رو نمیشنوه. البته این ممکنه دقایق طول بکشه، ممکنه ساعت های طول بکشه، کاری به اوناش ندارم، وارد دقایق مطلب نمیخوایم بشیم، ولی بالاخره اتفاق و سیری که داره جلو میره اینه، روح داره توجهش رو از این عالم بر میداره. لذا آلات و مشاعر و مدارکی که از طریق اون مشاعر و مدارک به این عالم توجه میکرد را هم دیگر به استخدام نمیگیرد روح. دیگه این چشم رو به کار نمیگیره، این گوش رو دیگه به کار نمیگیره، این زبان رو دیگه به کار نمیگیره، داره با یک چشم دیگر یک جای دیگر رو نگاه میکنه، با یک گوش دیگری داره یه صداهای دیگه ای میشنوه، منادی رو میشنوه. چرا ما نمیشنویم کنار محتضر هستیم؟ چون با این گوش نیست، با گوش دیگریه. در روایات متعدد نداریم امام صادق فرمود مؤمن صاحب چهار چشمه، صاحب چهار گوشه، فرمود دو تا چشم ظاهر که با کافر مساویه، کافر هم میبینه اونم میبینه، دو تا چشم دیگر داره. اینجا البته حصر نیست دا، نه اینکه فقط چهار تا چشم داره، مؤمن هزار چشم داره، به مقدار عوالمی که خدا داره مؤمن چشم داره. با یک چشمش عالم برزخ رو میتونه ببینه، با یک چشمش قیامت رو میتونه ببینه، با مراحل بالاتر پایینتر. بگذریم از این بحثا، بالاخره چشمای متعدد داره روح، فقط از طریق این چشم نگاه نمیکنه، چشم دیگه هم داره، گوش دیگه هم داره. ملک الموت میاد از جانب خدا، اون منادی میاد، اون مقدمات انجام میشه تا مؤمن یه خورده چشمش باز بشه. حتی در روایات داریم، گمانم به احتمال قوی باز در سالهای گذشته در همین جلسه خوندیم، ولی تکرارش لازمه، هیچ اشکال نداره تکراری باشه، اینا تکرار نیست، قند مکرره و معارف متعدد مکرره. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ مؤمنی از دنیا نمی رود مگر اینکه در لحظات احتضار از آب کوثر می خورد. همه مؤمنی قاعدش اینه. با کدوم دهان می خوره؟ با این دهان می خوره؟ از اون آب کوثر؟ نه، دهان دیگریست، طور دیگریست، لطافت خاص خودش رو داره، از آب کوثر می خوره. خب کسی از آب کوثر بخوره، اون دیگه می خواد برگرده بیاد تو دنیا؟ اون دیگه میلی داره اصلا بیاد به دنیا؟ نه. یک معنایی که سید و شهدا و اصحابشون درد آهن را روز عاشورا، درد شمشیر را حس نمی کردن همینه. با توجه به این روایت الان وقتش بود بگم، توجه امام به جای دیگریست، لذا شمشیر می خوره، درد حس نمی کنه، توجه دیگه خیلی به بدن نیست. نظیرش در قرآن کریم است، اون زنها چیکار کردن وقتی حضرت یوسف رو دیدن؟ دست خودشون رو برید. توجه روح وقتی به صورت بسیار قوی و متمرکز به یک جهت دیگری می رود، از که از بدن نباشه یا از سنخ دنیا نباشه، برداشت نمیشه. اگر این اتفاق بیفته ها، حالا این بحثای مفصلی داره، فقط میخواستم اشاره کنم میشه چنین چیزی. برای محتضر همین اتفاق میفته، توجه روح به عالم برزخ و اون حقایقی که میبیند میفته. برای کافر هم همینه، منتها اون طرف عذابه، اون طرف سختیه، درده، یک عذابهایی رو میبینه که اصلا از دنیا فراموش میکنه. هر چقدر این طرف مؤمن با لذت و با اختیار میمیرد، کافر با زجر و با اکراه و با ناراحتی روحش از تنش جدا میشه. هر طرف اینجا برای مؤمن لذت بخشه که روح از تنش جدا بشه، برای دشمن اهل بیت، برای ناسبی اهل بیت، برای کسی که مخالف اهل بیت بود، برای کسی که مخالف دین و قرآن و خدا و پیغمبر و اینها بود، افرادی که باید بترسند، اگه عقل در کلشون است، در سرشون است، باید بترسند. اونایی که امروز زبون پیدا کردن و یه خورده احساس میکنن دست و بالشون بازه، به هر مقدساتی جسارت میکنن، اهانت میکنن، حمله میکنن، شبهه میکنن، اشکال میکنن، فکر میکنن مثلا این سوالا فقط به عقل او رسیده، مثلا بقیه این سوالا به ذهنشون نرسیده، شروع میکنه سوال کردن و اشکال کردن. این سوالا رو بقیه هم طی کردن، جوابش هم هست، دهان باز میکنه، هر حرفی میزنه، اون دم مرگ بعد حالا واشتا ببین چی میشه. بله، عوالم دیگری هم هست، حساب و کتابی هم هست. برای مؤمن هم همینه، مؤمن سختی میکشه، میاد مجلس امام حسین به پا میکنه، میگیره، میاد، میره حج، میره کربلا، میره صدقه میده، خیرات انجام میده، نماز میخونه، عبادت میکنه، خیلی هم لذتاش هم خیلی وقتا نمیفهمه، اون لذتی که باید ببره نمیچشه، ولی به خاطر خدا استقامت میکنه، ان لو استقاموا على الطریقه، استقامت بر مسیر میکند، استقامت بر بندگی میکند، بر غربت، بر تنهایی، بر مظلوم بودن، بر مشکلات مختلف تحمل میکنه به خاطر خدا. این پاداششو میگیره، بی حساب و کتاب نیست. حالا همه حساب و کتابش محفوظه. لحظه مرگ چنان شیرینی میچشه، از تمام اون سختی ها فراموش میکنه، یادش میره اصلا چی بود، لذت هایی که میبره. خوندن این روایات پس به ما نشون میده مؤمن چقدر برای خداوند عظمت داره. چقدر در روایات اهل بیت فرمودن مؤمنین، شیعیان، دوستان ما، موالیان ما، این دنیا رو اینقدر هرس و جوشش رو نخورید، اینقدر جدیش نگیرید. اگه این دنیا خیلی چیز ارزشمندی بود خدا به کفار نمیداد. این چیزی نیست که خدا به کفار هم داده، پر کرده کشورهاشون و زندگیهاشون و امورشون رو پر کرده. این چیز ارزشمندی نیست. هرس نخورید، جوش نخورید به خاطری که پرده خونم چنینه، مبل خونم فلانه، در و دیوار خونم رنگ نداره، یا خونه من استیجاریه فلان. ولش کن این حرفا رو، شأن تو بالاتر از این حرفاست، خودتو درگیر این چیزا نکن. اگه خیلی چیز مهمی بود به اونا نمیداد، میبینی به اونا هم داده، خیلی چیز مهمی نیست. بود الحمدلله، نبود الحمدلله، نباشه باید در مسیر بندگی خدا قدم زد، باشه هم باز باید تکلیف سنگین‌تره، باید قوی‌تر، چون عافیت دیگه، کسی دست و بالش باز بشه عافیت داره، با عافیت بیشتر باید بیشتر خدمت بکنه به خدا و اولیاء خدا، کار سخت‌تره. پس تکلیف هست. این غرض این که این مؤمن اینقدر برای خداوند ارزشمنده که خدا در لحظات احتضار و در عوالم حقیقی اینقدر بهش احترام و اکرام میکنه. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما را در دار ایمان ثابت قدم بفرماید. این لذت‌ها و این نعمت‌هایی که حضرت صادق علیه السلام فرموده است، انشاءالله همه ما در لحظات احتضارمون هر وقت که برای ما خیر هست و رسید، انشاءالله به بهترین وجه، به لذیذترین و شیرینترین حالات برای همه ما هم اتفاق بیفته، ما هم لذتش رو انشاءالله ببریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.